مجله پزشکی.
نام خداوند مهربانی ها، اینجا شبکه رادیوی سلامت و من احسان رولاپور به همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با مجله پزشکی در کنار شما هستیم. امروز قرار است که در رابطه با اقدامات زیبایی در دندان پزشکی گفتگوی داشته باشیم و برای همین دعوت کردیم از جناب دکتر کسرا طبری، متخصص دندانپزشکی ترمی و زیبایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شما شنوندگان عزیز ارجمند میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه شما پرامک 30102 و شماره تماس 2265-2876 هر گونه سوالی که در رابطه با موضوع برنامه داریم برای ما ارسال کنید تا آنها رو مطرح کنیم و آقای دکتر اونها پاسخ بدن. خب همونطور که عرض کردم قرار است که در رابطه با اقدامات زیبایی در دندان پزشکی گفتگویی داشته باشیم و دعوت کردیم از جناب دکتر کسرا طبری. تو سلام، وقتتون بخیر.
سلام از بنده است، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
امیدوارم کارتون خوب باشه و گفتگوی خوبی رو در جهت آگاه سازی شنوندگان عزیز داشته باشیم. دکتر، یه بحثی رو اگر بخوایم آغاز کنیم، به نظر مقدمه‌ای اگر بخوایم داشته باشیم در رابطه با بحث زیبایی، اگر موافق هستین، در رابطه با اینکه ما در دندانپزشکی از زیبایی وقتی صحبت می‌کنیم مقصودمون چی هست؟ رنگ دندان‌هاست، سایزشون هست، آیا بیشتر از اون داریم فکر میکنیم، چه چیزهایی در زیبایی دخیل هستن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که ما وقتی زیبایی صحبت میکنیم هم در مورد شکل و آناتومی دندون ها بند نظرمون هست، هم رنگ دندون ها که روشن و سفید باشن، و هم توالی و نظم دندون ها که توالی و نظم دندون ها رو که در حقیقت بیشتر در سنین 10 تا مثلا 18 سالگی که دندان ها رویش پیدا میکنن زیر نظر یه متخصص کودکان یا ارتودنسی باید این توالی هدایت بشه که در حقیقت درست باشه. ولی خب بعضی وقتا میبینیم که این کار انجام نشده و در سنین در حقیقت بیشتر، یعنی بالای 20 سالگی هم ما تا میتونیم با درمان ارتودنسی مراجعه کنیم که نظم و توالی دندان ها رو مرتب کنیم، دندان که رو همن، فاصله دارن و غیره. ولی خیلی وقت هستش که دندان ها مرتبن، منظمن، ولی خب از لحاظ شکل ظاهری، آناتومی و رنگ مشکل دارن، که حالا در مورد هر کدوم از اینها، چه در مورد آناتومی و رنگ، ما یه تدابیر خاص خودش رو داریم. ولی در اینجا شاید برای شنوندگان عزیز این مطلب مفید باشه که بدونن که ما برای سفید کردن دندان هامون الزامی نیستش که به درمان‌های پیچیده روی بیاریم. از درمان‌های ساده خانگی که من عرض می‌کنم تا درمان‌های در حقیقت محافظه‌کارانه که تو مطب توسط دندانپزشک انجام میشه تحت عنوان بلیچینگ یا سفید کردن، میشه این کار رو انجام بدیم. خب از لحاظ فرهنگی سفید بودن دندان‌ها و تمیز بودن دندان‌ها این شاخصه‌ایه که نشون میده که این افراد در حقیقت توی یه لول های گریدی هستن. لذا ما اگر خیلی ممکنه بگن که اصلا ما علاوه هزینه و مسائل این شکلی اصلا نمیتونیم مراجعه بکنیم با توجه به قیمتی که الان این ژلا داره. البته خب شرکت های دانش بنیان داخلی این ژل های سفید کننده ایرانی رو تولید کردن، برای همه میشه با یه هزینه های کمتری هم این کار رو تو مطب انجام داد. ولی تو گام اول شنوندگان عزیز میتونن از دقیقاً بیکربنات سدیم که همون جوش شیرین هستش تهیه بکنن و جوش شیرین رو خیلی کم، ماهی یک بار مسواکشون رو با جوش شیرین در حقیقت مسواک رو ترخیص کنن، تو کف دستشون جوش شیرین بریزن و با جوش شیرین که در حقیقت یک ماده در حقیقت سفید کننده است و میتونه مواد آلی رو اکسید بکنه، دندوناشون رو سفید بکنن. یعنی این کمترین و حداقل اقدامیه که هر کسی میتونه در منزل. چرا میگیم ما یک بار بیشتر نشه؟ چون اینا خوش حالت ساینده داره، میتونه باعث سایش طوق دندون ها بشه و حساسیت دندونی ایجاد کنه. پس بنابراین ولی ما یک بار رو مجازیم که با جوش شیرین مسواک بزنیم. بیکربنات سدیم هستش، یه ماده اولیه که در اختیار و در دسترس ارزونه و میتونیم دندونای سفید و تمیز و مرتبی داشته باشه.
اگه موافق هستین راجع به هر کدوم از این شاخصهایی که در رابطه با زیبایی دندون ها از اونها نام بردین، یعنی بحث فرم و یا همون آناتومی و رنگ و توالی و نظم دندون ها، هر کدوم این که چه اقدامات درمانی حالا اون درمان پذیری ما میتونه بگیره صحبت بکنیم. اول اگر موافق هستین بریم همون ترتیبی که بهش اشاره کردین سراغ آناتومی. اگر فردی مراجعه بکنه و بگه من با شکل دندون ها مشکل دارم و از این شکل کار راضی نیستم، ما چه اقداماتی میتونیم براش انجام بدیم که اول ببینیم آیا واقعا این حسی که داره حس درستی هست یا نه و بعد برای تغییرش میشه کرد؟
من با اجازه شما اول یه تغییری در این توالی میخوام ایجاد کنم، چون همیشه در درمانهای زیبایی گام اول ارتودنسیه و تثبیت شرایط استخوان فکین. یعنی ما باید اول ارتودنسی رو انجام بدیم که تثبیت بشه، که حالا در جلوتر اگه فرصت شد من دوست دارم در این زمینه هم صحبت کنیم. عزیزانی که تشریف میبرن بینیشون عمل میکنن، رینوپلاستی میکنن یا ژل تزریق میکنن لبشون رو، اینا توالیش خیلی مهمه. یعنی بیماری میاد برای کار زیبایی ژل تزریق کرده، لباش اصلا دیگه دندون رو دیده نمیشه، که حالا تو این صحبت میکنیم. ولی اولین گام قبل از رینوپلاستی و کار دندانی و کار کردن روی لب، اولین گام تثبیت وضعیت استخوانیه. یعنی بعد ارتودنسی انجام بشه، وضعیت استخوان فک بالا و پایین ثابت بشه، بعد وقتی که این دیگه تثبیت شد، بعد ما میتونیم بریم سراغ آناتومی و رنگ. ما پس اگه پیش‌فرضمون این باشه که اصلا از لحاظ توالی و نظم مشکلی نداریم، اون وقت بله میتونیم بریم سراغ آناتومی، که اون وقت در جواب سوال شما باید عرض کنم که الان یکی بیاد بشه من بگه آی دکتر دندان من قشنگه، اینا رو من باید کاری انجام بدم. ببینید این سوال خیلی فرد به فرد متفاوته و یه مسئله سابجکتیوه، یعنی یه مسئلهیه که فرد یه حس فردیه. یعنی من ممکنه یه دندونایی رو نگاه کنم خیلی به نظر خودم قشنگ و زیبا باشه و یکی دیگه هم بگه نه. تو فرهنگ کشور ما خیلی زیاد دست نمیزنیم، شاید بسنده میکنیم به سفید کردن دندان ها بیا همون بلیچینگ. ولی در یه فرهنگی مثل آمریکا شما نگاه میکنیم ببینیم مثلا این دندان ها انقدر قشنگ و سفیدن، باز رفتن برای ارتقاء زیبایی یه درمان های کازمتیک انجام دادن مثل اولومینیرز و غیره. پس بنابراین ما نمیتونیم به هیچ بیماری کامنت بدیم که باید این درمان، میگم فردیه، یکی اگه خودش فکر کنه دندوناش زیباست اصلا هیچ کاری انجام براش نمیدیم، ولی کسی خودش فکر میکنه که میخواد یه اختلالی وجود داره اون برطرف بشه، یه وقت مثلا یه ذره دندونا آناتومیاشو مثلا کوتاه بلنده، این میخواد اصلاح بشه، چرا؟ و یا میخواد ارتقای زیبایی انجام بشه. من همیشه مثالی که میزنم اینه که ببینید مثلا یه لوازم آرایشی که یک خانم استفاده میکنه، حالا لیپستیک و غیره، اینا برای ارتقای زیباییه. یعنی ما به اینا میگیم کازمتیک. ولی وقت نست یکی اصلا لبش مثلا انحراف داره، چرا؟ اون وقت یه پروسه درمانی روش انجام بشه، بعد ما اونو میگیم استتیک. پس بنابراین خیلی وقتا ما بعد نگاه کنیم یه بیماری اومده دنبال کازمتیکه، یا اومده یه اختلالی وجود داره مثلا نصف دندون شکسته، اون دیگه دنبال درمان زیباییه. یعنی درمان زیبایی با ارتقای کسی که دندان خودش آناتومیش یه حداقلی هست متوسطه، حالا اینم خود ارتقا بده، بعد این دوتا رو از هم تفکیک
بده. بهتر همونطور که اشاره کردیم و اشاره درستی هم هست، یعنی چیزی که ما میشنویم و پرمکی که از دندان ارسال میکنن برنامه غالبا راجع به رنگ دندانش صحبت میکنن، این که حالا به جوشین اشاره کردیم و غالبا دنبال راهکارن، این که ما چگونه به و توی فضای مجازی تصویر رو میبینن و دوست دارن که به اون رنگ در حقیقت دندوناشون دیده بشه، چه فاکتورهای تاثیر میذارن که رنگ دندونهای ما چجوری دیده بشه و اینکه آیا نیازه که برای تغییر رنگ ما روند درمانی رو واقعا انجام بدیم یا نه، و اینکه در طول زندگی اصلا چه چیزهایی باعث میشه که ما رنگ دندونامون تغییر بکنه.
درست. اولا ببینید به اون قانون کلی دندونهایی که زردن اینا مستحکمتر و مقاومترن، یعنی اینا یه اشکال نیستش که بگیم زیر ساختی و بنیادیه، چون اینا فلوراید جذب کرده، مواد معدنی جذب کرده، زردتره. پس دندونایی که زردترن مقاومترن و این اشکال بنیادی محسوب نمیشه، ولی با خاطر زیبایی ما ممکنه که بیایم یه درمانهایی رو انجام بدیم. یه گفتیم حداقل یه درمان خانگیه و یه سری مواد سفید کنندم تو داروخانه ها میفروشن یا در کشورهای دیگه در سوپرمارکت هاشون به صورت over the counter OTC، یعنی هم رو کانتر هستش و میتونن برن بخرن استفاده کنن. اینها خوبه چون بیماران عزیز و شنونده ممکنه براشون سوال باشه، اینا خوبه، اینا که تو داروخانه میشه به شکل لاک هستش، به شکل یه لایه های نازک روی دندونو میچسبونن، اینا خوبه، ولی اینها بیشتر برای حفظ و نگهداری سفید شدن دندون است. یعنی رفتیم تو مطب سفید کردیم، حالا میخوایم این سفیدی رو حفظ کنیم، میریم هفته یه بار از داروخانه این کارو میکنیم که این سفیدی رو نگه داریم. اما در مورد سفیدی دندان ها تا چقدر سفیدی نرماله که حالا بریم بعدن تو بحث بعدی توی ونیرهای زیبایی که میخوایم صحبت کنیم که بیمارایی که مراجعه میکنن، اینه که ما لحاظ علمی رنگ صلبی چشم، یعنی اون سفیدی چشم هر چی هستش، دو پرده سفیدتر از اون رو ما اجازه داریم برای دندون ها سفیدتر لحاظ بکنیم. از اون سفیدتر وقتی میشه یه مقاله و مطالعه نشون داد که افرادی که رفتن دندونای خیلی سفید و خیلی گچی گذاشتن، بعد از 2 سال از لحاظ روانپزشکی و روانشناسی خسته شدن، دلزده شدن و میخوان اینا رو عوض کنن و دیگه حس خوبی ازش نمیگیرن. در حالی که بیمارایی که حالا یه پرده دو پرده از صلبی چشمشون، سوای از این که با رنگ پوست صورت هم باید چی هماهنگ باشه. یه فردی که سیاه پوسته دندوناش خیلی سفید دیده میشه، در حالی که شاید رنگ دندونش مثل رنگ دندون ما باشه. اون اختلاف کنتراستی که به رنگ پوست و دندون وجود داره باعث میشه که اینقدر سفید دیده بشه. بر همین وقتی فردی برنزه هستش، وقتی فردی رنگ پوستش تیره تر هستش، ما یه درجه هم سفید نگه داریم خیلی بیشتر به نظر میاد، تا یه فردی که نه، رنگ پوستش خودش کلن سفیده و ما هر چقدر هم که سفید میذاریم به نظر نمیاد. ولی اون سفیدای گچی و سفیدای مات که به اصطلاح همش میگیم نان وایتال یا غیر زنده هستن، اینا بعد از یه مدتی علاوه روانشناسی برای بیمار دلزدگی ایجاد میکنن.
تو راجع به درمانهای زیبایی اگر موافق هستین یه خلاصه الان داشته باشیم تا بعد به جزئیات واردش بشیم که برای درمانهای زیبایی در مطب‌های دندانپزشکی چه اتفاقاتی داریم. به بلیچینگ اشاره کردین، به لامینت ها هم تا حدودی اشاره کردین، اینکه ما چه درمانهایی داریم و هر کدوم چه اتفاقاتی رو قرار برای بیمار رقم بزنه.
بله، ببینید ما ساده ترین درمانمون که کانزرویتیو محافظه‌کارانه است و خیلی بیمارا سوال میکنن بسیار زیاد که آیا این ضرر نداره برای دندان ها؟ ببینید تقریبا سفید کردن دندان ها یا همون بلیچینگ دندان ها با مواد سفید کننده نزدیک 114 سال مقاله داره و پیشینه زیادی داره، خیلی تو دنیا روش کار شده. بعد می‌بینیم اینا FDA اپرووال دارن و شرکت‌های بهداشت جهانی اینا رو تایید کردن، پس هیچ ضرری نداره و این محافظه‌کارانه ترینه. ولی شاید بگیم محدودیتی که داره اینه که این سفیدیه باید مراقبت بشه ازش، یعنی باید هفته یک بار حداقل تکرار شه. یه پروسه درمانی یک ماه رو سپری می‌کنیم و بعد از اون پروسه درمانی یک ماهه هفته یک بار اونو تکرار میکنیم تا بتونیم خدمت شما عرض شد که اونو حفظش کنیم. بعد رژیم غذایی خیلی مهمه. افرادی که مثلا قهوه زیاد میخورن، چای پررنگ میخورن، زردچوبه، زعفرون، نوشابه، تمام مواد رنگی، رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، همه اینها میتونه در حقیقت باعث ایجاد تغییر رنگ رو دندون ها بشه. اینجا من یه نکته رو باید تاکید کنم از بعد دندانپزشکی. ما دهانشویی های زیادی تو دندانپزشکی داریم که خب خیلی خوب مفیدن. یه دهانشویی این وسط است به نام کلور هگزیدین. دهانشویی کلور هگزیدین رو غالبا بعد از جراحی ها و بعد از یه درمان های مثلا ادوانس پیشرفته ما به بیمار توصیه میکنیم. روی خود بطری اینها نوشته تا 3 بار در روز، این حد مجاز رو گفته، ولی ما اجازه نداریم از کلورهگزیدین زیاد استفاده کنیم. کلورهگزیدین خودش عامل تیره شدن و سیاه شدن دندون‌ها اگه زیاد استفاده شه. یعنی از دهانشویی دیگه مثل فلوراید و اینا میتونن چنوندگان بزرگوار هر شب استفاده بکنن، ولی از دهانشویی کلوریزیدین باید زیر نظر پزشک دقیقا تو اون پروتکلی که بهشون گفته میشه، یعنی اگه گفته میشه که هفته ای مثلا سه شب کوتاه همون مقدار، ولی مثلا من بیمار برمیگردم میاد میبینم که خیلی دندوناش سیاه شده، میگم چرا انقدر چه اینجوری شد؟ میگه من روزی سه بار کلوریزیدین گرفتم مثلا تو این دو هفته و همه دندونا سیاه میشه. پس من تو دهانشویی های دندان پزشکی به این توجه شد. کلوریزیدین خیلی دهانشویی خوبیه، خیلی خوب میتونه باکتری ها گرم منفی و قارچ ها رو مهار بکنه، ولی از اون طرف باید به این موضوع هم توجه داشته باشیم. یه نکته دیگه هم که باز از بود دندان پزشکی باید دقت بکنیم که در کودکان شربت آهن و قطره آهن باعث ایجاد رسوباتی به صورت سطحی و خارجی رو سطح دندون بچه‌ها میشه. برای این نکتهش اینه که باید سعی کنن قطره آهن رو توی تای حلقش بریزن و سعی کنن با دندون‌ها تماس نداشته باشه. هرچند اگه تماس هم داشته باشه و رنگ دندون رنگ بگیره، با یه بروساژ با یه پروفیلاکسی میشه اینا رو برداشت. یه داروی دیگه ای که باز باعث تغییر رنگ اکسترنال یعنی خارجی میشه رو سطح دندونا رسوب میذاره برای بچه ها باز کاموکسیکلاوه. وقتی به بچه ها مثلا به دلیل سرماخوردگی، سینوزیت و غیره کاموکسیکلاو تجویز کرده پزشک، این هم باز دقت کنیم که با قطره چکون توی تای حلقش بچکونیم که تا جایی که ممکنه به دندونا تماسی نداشته باشه. پس این چند تا دهانشویی و دارو رو هم مد نظر داشته باشیم تا بعدا انشاءالله بعد از اینکه این ملاحظات پیشگیرانه رو متوجه شدیم، درمانهای محافظه‌کارانه مثل بلیچینگ رو متوجه شدیم، اون وقت بریم سراغ ونیرهای لامینیت و لومینیرز و کامپوزیت
ها. تو قبل از اینکه سراغ ونیرهای کامپوزیتی و سرامیکی در حقیقت بریم راجع به اونا صحبت کنیم، اگر مفصلین دو تا چالشی که بیماران باهاش مواجه هستن با این دو چالش ادامه بدیم. یکیش زمانی است که بیمار یک درمان ریشه‌ای رو برای دندانی انجام میده و بعد از مدتی این دندان تغییر رنگ میده و حالا مراجعه میکنه میگه من برای اینکه تغییر رنگ رو اصلاح بکنم چه باید بکنم، اصلا قابل برطرف شدن هست یا نه، به خصوص وقتی ما چنین اتفاقی رو توی دندان‌های قدامی فک بالا داریم، آیا اصلا مشکل از کجاست و چجوری میتونن وارد پروسه درمانی بشن این افراد؟
یعنی قبلا براشون کاری انجام شده؟
درمان ریشه انجام شده براش.
آها، ببینید ما علت تغییر رنگ رو باید خب اولین گام اینی که بریم علت و اتیولوژی تغییر رنگ رو پیدا کنیم. دندانهای جلو که عصب کشی شدن اگه دوچار تغییر رنگ شدن، این دیگه یه کاری که دندانپزشک باید بیاد دوباره فضای اون عصب رو تمیز کنه، یه سری موادی که تو اون لایه هستش رو پاک کنه و یه درمانهایی رو از داخل ریشه انجام بده که این دندون سفید بشه، یه هرچند یه مقدار برگشت داره، ریلپس داره. مسئله دیگه اینه که از علل تغییر رنگ افزایش سنه، با افزایش سن ضخامت مینا کم میشه و رسوب مواد معدنی در عاج زیاد میشه، یعنی به طور طبیعی و نرمال با افزایش سن رنگ دندون ها زردتر میشه و این طبیعیه و اجتناب ناپذیره. ولی اگر بیماری هستش که حالا اومده برایش درمانی انجام شده مثل کامپوزیت یا لامینیت، حالا تغییر رنگ داره و دندون ها عصب کشی نشدن، ما باید ببینیم چه مدت از این گذشته. خیلی وقتا از داخل از ناحیه کام میشه باز دندون ها رو بلیچ کرد، همون پروسه‌ای که عرض کردم، با ژلای سفید کننده سفید کرد که رنگ اون پوشش های کامپوزیتی یا سرامیکی هم روشن میشه و قابل قبول میشه. ولی بعضی اصلا مختزای کارشون شغلشون اینه که خیلی مثلا جلوی دوربین هستن و هنر میشن، اینا دیگه اجتناب ناپذیری که هر 4-5 سال یک بار اینا رو با تعویض کنن، دیگه اون وایتالیتی و اون براقیت روز اول رو نداره.
ولی تو یه موضوع دیگه هم که هست و خیلی از مخصوصا خانم های جوان این رو مطرح میکنن، بس این هستش که میگن وقتی ما لبخند میزنیم یه بخش زیادی از لثه دندون هامون رو میبینیم موقع لبخند زدن و برای بعضی ها خوشایند نیست. این که اینجا از نظر پروسه درمانی زیبایی این افراد باید به دندانپزشک مراجعه کنن یا نه و این که قابل برطرف شدن هست؟
بله، ببینید ما وقتی که بیماری مراجعه میکنه برای درمان های زیبایی، یکی از مهمترین فاکتورهایی رو که باید حتما در نظر بگیریم وضعیت لثه است. تقارن لثه ها، یعنی دوتا دندون جلو، دوتا دندان کناری، دندان های نیش، اینا باید لثه هاشون کامل متقارن و متوازن باشه. و خیلی وقتا همونجور که شما فرمودید وقتی میخنده میبینیم که خیلی لثه ها زیاد دیده میشه. در خانم های جوان در حالت نرمال تقریبا 2-3 میلیمتر لثه میتونه دیده بشه. بیشتر از اون اگه دیده بشه اصطلاحاً بهش میگن گامی اسمایل، یعنی لبخندی که داره لثه زیاد دیده میشه. حالا این علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. یه وقت طول لب بالا کوتاهه که همین هم قابل درمانه و میتونن توسط تخصصهای مختلف دندان پزشکی درمان بشن. یه وقت لب بالا کوتاهه، یه وقت میبینیم که نه، عضلات لب بالا خیلی زیادی دارن کشیده میشن، رترکت میشن. بر همین ممکنه ما با یه تزریق خیلی جزئی و با دقت بوتاکس اون عضله بالا کشنده لیویتور سوپریور رو مهار بکنیم و اونجا خدمت شما عرض شود که اون عضله دیگه زیادی وقتی کشیده نشه بالا، زیادی هم موقع لبخند لب بالا نمیره و لثه دیده نمیشه. ولی یه وقت هم هستش که میبینیم نه، طول دندون ها کوتاهه و لثه داره زیاد دیده میشه، که اون وقت اینجا توسط یه متخصص جراحی لثه باید لثه فرم داده بشه. ما اگر طول دندون ها رو دقت نکنیم و لحاظ نکنیم و تناسب و توازنش رو با استخوان فک و با لثه ها در نظر نگیریم، بهترین درمان کامپوزیت و لامینیت رو هم بذاریم، باز میبینیم اون نمای که دلمون میخواد رو به دست نمیاریم. یعنی میبینیم قشنگ شده دندون ها ولی انگار کل صورت نمود پیدا نکرده، برای اینکه تو استخوان فک و لثه ها و لب ها اون توالی که عرض کردم رعایت نشده.
حالا قبل از اینکه به اون توالی برسیم، آقای مفسرین، یکی از سوال ها و چالش هایی که همه جا سوال میشه این هستش که خب فرق بین ونیر کامپوزیتی و لامینیت های سرامیکی چیه؟ اصلا چیکار قرار انجام بشه و این تفاوت ها چقدر نقش داره اینکه ما درمان رو انتخاب بکنیم؟
بله، ببینید، ونیر یعنی پوشش و لامینیت، ما یه پوسته نازک رو میگیم کف رو لامینیت کردیم. حالا چه جنسی؟ جنسش میتونه متغیر باشه، از هر چیزی میتونه این جنس باشه. ما اگر وقتی اومدیم یه پوسته نازکی رو سطح دندون ها قرار دادیم، وقتی اومدیم یه پوسته نازکی رو سطح دندون ها قرار دادیم، ما میگیم اینو لامینیت کردیم. حالا اگر جنسش از مواد پلاستیکی باشه بهش میگیم کامپوزیت، اگر جنس سرامیک و چینی باشه بهش میگیم لامینیت، میگیم لامینیت ونیر یا میگیم کامپوزیت لامینیت ونیر. یعنی لامینیتی اصطلاح کلیه، ولی برای اینکه شنوندگان عزیز بتونن براشون شفاف بشه، واضح باشه و کانفیوز نشن، من اینو اینجوری خلاصه میگیم. وقتی که ما خودمون تو مطب با مواد همرنگ دندان میاییم دقیقاً یه پوسته نازکی از همین مواد پلاستیکی کامپوزیتی رو دندون قرار میدیم، به این میگیم پوشش کامپوزیتی. اگر قالب بگیریم بدیم لابراتوار برای ما جنس سرامیک یا چینی پوسته بسازه و این پوسته نازک رو تو جلسه بعد بچسبونیم، به این میگیم لامینیت سرامیکی.
قبل از اینکه به تفاوت ها بپردازیم، اگه مفصلی رفت و برگشت داشته باشیم میگیم تازه کنیم و بعد ادامه صحبت رو خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، مجله پزشکی رو دنبال کن.
خیال زن موفق در جامعه و تحصیلات و به هر حال شاخصه های رفتاری خودم رو در زندگیم بسیار متبحرانه انجام دادم. دارای دو فرزند هستم جناب مقدم که اینها خیلی پرخاشگر هستن، در حالی که من بسیار زن صبوری هستم. و
پوستای متحرک بهتره یا همین ایمپلنت؟ ایمپلنت چند تا سنی داره؟ اینو دو تا سوال کنید.
در مورد خورت فوسوماکس، آخه من به دکتر یه بار مراجعه کردم برای ترمیم دندونام کشیدنش اینا، گفت من نمیتونم این کارو بکنم، قرص فوستاماک در با استخون شما چسبیده، خطر داره. خواستم نمی این صحت داره فوستاماک برای دندونا توضیح بدن، خیلی ممنون میشه.
خودتور سوالاتی که شنوندگان عزیز مطرح کردن، مخلصین سوال اول در رابطه با این بود که پست‌های متحرک، حالا شاید منظورشون پست‌های متکی بر دندان بود در مقایسه با ایمپلنت‌ها، اینکه چه تفاوتی با هم دیگه دارن و اینکه آیا برای ایمپلنت شرط سنی وجود داره یا نه.
ببینید خب از مبحثی که ما داریم در مورد زیبایی دندان‌های مدار، خب این سوالات خارجه، ولی من در صورت به رسم ادب جواب میدم، اینه که ایمپلنت شرط سنی نداره، فقط اینکه اگر بیماری‌های خاصی وجود داشته باشه که متخصص جراحی لثه یا فک و صورت اینها رو باید با متخصص مربوطه مشورت کنن، اگه قندشون هموگلوبین ایوانسیشون کنترل شده باشه، افرادی که در حقیقت پوکی استخوان دارن، تحلیل استخوان دارن، اینا رو حتما باید با از پزشکشون نامه بیارن، وگه نه هیچ محدودیت سنی نداره و حتی اگه استخوان تحلیل رفته باشه میتونن اونجا رو در حقیقت پیوند استخوان بزنن، پودر استخوان بذارن و کارشون رو انجام بدن، هیچ محدودیتی نداره. در مورد اون داروی تخصصی هم که سوال فرمودن، اون رو باید حتما از پزشک مربوطهشون مراجعه کنن و از اون پزشک مربوطهشون یه نامه‌ای بیارن که اگه به ما ببینیم که اجازه کار میدن یا خیر.
درست، در حقیقت همون فوزوماکس که شرکت کردن همون داروی مرتبط با پودر استخوان است که شنونده دوم ما سوال کرده بودن، در حقیقت باید نامه رو در حقیقت از پزشک متخصص خودشون دریافت کنن. آیا تو بیاییم به ادامه گفتگو خودمون در رابطه با تفاوت بین ونیرهای کامپوزیتی و لمنتهای سرامیکی که حالا چه تفاوتهایی با هم دارن؟ چون بعضی ها تبلیغات میکنن که ونیر کامپوزیتی تراش کمتر داره، بعضی ها تبلیغات میکنن که لمنتهای سرامیکی استحکام بهتر داره، و اینکه تفاوتها چگونه رقم میخوره؟
یه بحث خیلی مهم در مورد تراش دندان هاست، چون خیلی بیمارایی که مراجعه میکنن میگن ما نمیخوایم دندونامون دست بخوره، تراشی بخوره. ببینید ما وقتی که بیماری بر کار زیبایی و درمان زیبایی مراجعه میکنه، ما یه چارچوب و اصول اولیه داریم که اصلا اگه هیچ کاری هم نخواهیم بکنیم اینا رو باید انجام بدیم. یعنی به عنوان مثال تیزی ها رو بگیریم، برجستگی ها رو بگیریم و تقارن بین دندان هایی که مثل هم هستن رو رعایت بکنیم، ایجاد کنیم. حالا اگر یه بیماری مراجعه که برای درمان کامپوزیت، این که کامپوزیت اصلا تراش نمیخواد، بستگی داره به وضعیت دندانها و آنالیز صورت، که ما وقتی از نیمروخ آنالیز میکنیم صورت رو، ببینیم که چقدر فضا داریم. یه وقت هستش نگاه میکنیم میبینیم که فک بالا عقب رفته است، بعد اینجا اصلا دیگه ما دوست داریم یه پرده لب رو و فرم صورت رو از نیمروخ درست بکنیم، پس اینجا اصلا هیچ تراشی نمیدیم، اون پوسته نازکی که میذاریم فرم لب و صورت رو یه مقداری اصلاح میکنه و درست میکنه پروفایل رو. ولی یه وقت هست میبینیم نه، دندان ها بیرون زده است، حالا اینجا چه کامپوزیت بخوایم بذاریم، چه قالب بگیریم بدیم لابراتوار برای ما با سرامیک اینا رو لامینیت بسازه، نگاه میکنیم میبینیم که باید در هر دو مورد اینا بیاد یه تراش مختصری بخوره. خیلی وقت ممکنه ببینیم تراشمون زیاد، ما بیمار رو ارجاع بدیم برای ارتودونسی که از لحاظ توالی و نظم اینا رو جابجا بکنه که ما تراشمون به حداقل ممکن برسه، و الا این گونه نیست. ولی در مورد کامپوزیت و سرامیک از بعد استحکام، خب قطعا سرامیک استحکام بسیار بیشتری داره و با لثه دوست و خیلی رفیق‌تر، دوام بیشتری داره سرامیک از کامپوزیت. ببینید ما هیچ کامپوزیتی تو دنیا نداریم که بیشتر از 70% سفت بشه، یعنی اصطلاح میگیم پلیمریزه بشه، یعنی نهایتاً 72.3% میخواد یک کامپوزیتی پلیمریزه بشه. یعنی چی؟ یعنی اون شبکهش 70% کامل میشه، 30% شبکه آزاد میمونده که میتونه آب جذب بکنه. برای همین ترمای کامپوزیت بعد چند سال میبینیم که تغییر رنگ میدن، کل بالکشون تودهشون زرد میشه به خاطر جذب آبه، میبینیم لبه هاشون اون مارجیناشون زرد میشه، آب جذب میکنه، یا دوچار ترک و شکستگی میشن، چیزی که ما تو سرامیک نمیبینیم، ولی تو کامپوزیت این زیاده. برای همین تو این تبلیغات بله اون لحظه خیلی نمای خوب و قشنگی داره، ولی واقعا بعد از چند ماه میبینیم که شکستگی های متعددی تو اینا بروز کرده که اینا رو حالا باید بشینن دوباره از اول انجام بدن.
شنوندگان عزیز ارجمند، در حال گفتگو هستیم در رابطه با اقدامات زیبایی در دندان پزشکی با جناب دکتر کسرا تبری. شماره پیامکی 30102 و شماره تماس 2265-2876 پل های ارتباطی برنامه است که میتونید با ما در ارتباط بشین و سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. در این بخش از برنامه آیدوتور بریم اگر موافق هستیم با همدیگه بخش رو بشنویم در رابطه با برفک دهان.